بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. امروز آخرین روز سال 99 و پایان پرونده عمر یک ساله ما و گذشت 365 روز، شبانه روز از عمر ما گذشت و اونچه کردیم و نکردیم، گفتیم و نگفتیم، دوستی ها، دشمنی ها، موضع گیری ها، برخورد ها، در تمام ارتباطاتی که بین ما انسان ها برقراره، همه و همه ثبت و ضبط شد برای آخرتمون. خوشا به حال کسانی که اکثریت قاطع نوشتار پرونده آخرتیشون کار خیر و عمل صالح موجب رضای خدا و اونچه که موجب روسفیدی در پیشگاه عدل الهی خواهد بود رقم خورده باشه. و جا داره که چنین محاسبه‌ای داشته باشیم، چگونه گذشت، چه کردیم. و لذا گذشت عمر دیگه، بالاخره یک زمانی هم میرسه که کلن این پرونده بسته میشه، شناسنامه ای انسان باطل میشه و انسان به سرنوشت ابدی خودش دست پیدا میکنه. و مسئله مهم این هست که تلاش بکنیم چنین روزها رو با غفلت سپری نشه. پارسال این موقع ها می گفتیم از سال 98 خارج داریم میشیم، وارد 99 شدیم. الانم که ساعت آخر 99 را داریم پشت سر میگذاریم، وارد 1400 می شویم و جمعی از دوستان آشنایان بودن که دیگه وارد 1400 نتونستن بشن و پروندهشون ختم شد. خدا همشون رو غریق رحمت بکنه، از تکسیرات و قصوراتشون بگذره. ما باید بونها طلب رحمت و مغفرت بکنیم. و معلوم نیست ما آیا به 401 میرسیم یا نمیرسیم. ولذا چون در مرز این دو سال هستیم، گذر از 99 و ورود به 400، و این یک درس عبرتی است باید برای همه ما باشه، خواستم علارغم این که امروز روز جمعه هست، تعطیل هست، منتها چون روز میلاد امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام هم هست و چون بالاخره یک به زنگاه مطلب هست که جای عبرت گرفتن است از گذر عمر. خواستیم هم در محضر قرآن باشیم، این بحث اخلاقیمون رو داشته باشیم، اخلاق قرآنی، و هم از کلمات نورانی امام سجاد علیه السلام بهره برداری بکنیم. ما در جلسه قبل انتخاب زیبایی که مرحوم علامه طباطبایی از روایات مختلف در رابطه با وصیت‌های جناب لقمان به فرزندشون داشتند، دو سه روایت خیلی کوتاهی مونده که حیفم اومد ازش رد بشیم. یکی از اون جملات زیبای جناب لقمان به فرزند خودش این هست که یا بنی کن عبدن للاخیار ولا تکن ولدن للاشرار. فرزندم، آدم اگر برده انسان شایسته، انسان پاک و با شخصیت، با خدا، رعایت کننده اصول اخلاقی، عدالت، انصاف، برده چنین آدمی بودن بهتر است از اینکه انسان فرزند یک انسان بی شخصیت و شرور باشه. گرچه فرزند کسی بودن در اختیار انسان نیست، بالاخره ما از یک پدر مادری به دنیا آمدیم، در اختیار انسان هم نیست. گاهی پدر مادر فقیر و با شخصیت رعایت کننده اصول انسانی و شرافت و کرامت اخلاقی، گاهی ممکنه نه یک پدر مادر شرور، در این حال ثروتمند، دارای همه چیز، غرق بر مال و مکنت دنیا. ولذا در اینکه انسان فرزند چه کسی باشه دست خود انسان نیست. جناب لقمان میخواد یک سیره و یک روشی را پیش بای فرزندش قرار بده، یه دیدگاهی، یک شیوه زندگی که انسان چیزی را دوست داشته باشه در گزینش و در انتخاب درست انتخاب بکنه. حتی در آمال آرزوهای فرزندش میخواد دخالت کنه، به این معنا راهنمایی بکنه. گاهی ما زیاد میبینیم در مشاوره ها، صحبت ها، اشخاصی آرزو میکنن کاش من فرزند فلان شخص بودم، کاش پدر منم مثل پدر فلانی دارای مال و مکنت و جاه و مقام و امکانات وسیعی که داره منم پدرم آنچنان بود. در حالی که اگر خوب نگاه بکنیم، پدر این ولو از نظر شأن شؤونات دنیایی بسیار پایینه، ولی یک انسان با شرفی هست. از نظر مال و مکنت و ثروت نداره، ولی از نظر شرافت انسانی، اصول اخلاقی داراست، ارزشمنده. چرا این به این داشته‌های ارزشمند افتخار نمی کنه؟ آرزو می کنه که پدر منم مثل اون بود، اونی که دارای همه چیز از نظر دنیایی هست ولی شرافت انسانی، عدالت اسلامی و انصاف و رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌های انسانی کاملا دستش خالی است. آدم گاهی می بینه شخص از حلال حرام دنیای خودش رو بسته، بار و بندش رو بسته، همه چی داره ولو از اصول انسانیت خبری نیست، ولی یکی هیچی نداره، ولی از نظر مالی مال و مکنت یکی آدم گمنام و ناشناخته است، اما پایبند به اصول اخلاقی است. لقمان میگه برده انسان خیر، پاک، پاکیزه، رعایت کننده شرافت انسانی بودن بهتر است از این که انسان فرزند یک انسان فاقد شرافت انسانی، فاقد عدالت اجتماعی، فاقد بندگی بر خدا، فاقد اون اصول مسلمی که یک انسان با شرف باید رعایت بکنه، فاقد اون هست، فرزند او هم آدم نباید باشه. یعنی دیدگاه ها را باید خوب ما دقت بکنیم در گزینشمون، در انتخابمون، آرزوهامون به چه افتخار بکنیم، چه آرزوهایی داشته باشیم. جناب لقمان حکیم با حکمت خودش به فرزند خودش میگه آرزو بکن که برده انسان با شرف باشی، با هزاران محرومیت و نداری. برده است، یه برده چیه؟ شبانه روز باید کار بکن. اما فرزند یک انسان شرور نباشی، انسان حرامخوار نباشی، انسان رشوه بگیر و رشوه بده و انسانی که اصول شرافت انسانی را زیر پا میگذاره که فقط با هر چاپلوسی، با هر دغلبازی باربند مالی خودش رو بالا ببره. نه، هرگز چنین آرزویی نداشته باش. دوست داشته باش، برده انسان با شرف باشی، ولی فرزند دردانه و عزیز انسان شرور نباش. این خودش یک حکمتی است. بعد می‌فرماید یا بنی پسرکم عدل امانه، امانت دار باش، امین باش. تسلم دنیاک و آخرتک و کن امینن. اگر امانت دار باشی، ادای امانت بکنی، دنیا و آخرتت سالم خواهد شد. یک مسئله بسیار مهم در زندگی انسان امین بودنه، امانت دار بودنه، در محیط منزل، با خانواده، با فرزند، با همسایه. اگر در یک جایی انسان ریاستی، پستی داره، با زیر مجموعه خودش، زیر دستان خودش، با ارباب رجوع خودش، اگر چنانچه در سطح وسیعی مدیریتی داره، بالاخره یک بار سنگین امانت مردم بر دوشش قرار گرفته، امین باشه، شرافت داشته باشه، امانتداری را لحظه به لحظه به عنوان یک گوهر گرانبها رعایت کنه. میفرماید فرزندم ادای امانت، کسی به تو امانت سپرد، کسی به تو یک قرضی داد، کسی به تو یک سر و اسرار خانوادگی خودش رو به عنوان مشورت در اختیار تو قرار داد، یا تو به نحوی آشنا و آگاه شدی از راز و اسرار دیگران. امین باش، عرض و آبرو و امانت اشخاص رو حفظ کن، رعایت کن، خیانت نکن. این چنین باشی دنیا و آخرتت سالم میمونه. و کن امینن، امین باش. این یه گوهر گرانبهاست. دو نفر با هم ازدواج میکنن، وعده میدن، قول میدن، امانتدار یکدیگر باشند، اینو رعایت بکنن. اگر رعایت بکنن، دنیا و آخرتشون سالم میمونه. چون در نیرنگ و دغلبازی و فریبکاری و دروغ پردازی خیر و رحمت و برکات الهی نیست، ولو انسان ممکنه موقتا مدت کوتاهی در این دنیا ولو با خیانت به چیزهایی دست پیدا بکنه، ولی زود گذره. اون چه که انسان را روسفید و سرفراز میکنه امین بودنه در تمام شؤونات زندگی. عرض کردم در مسائل درونی و داخلی اجتماع کوچک به نام خانواده با همسایه در محیط کوچک اداری یا محیط وسیع اداری، کسی استاندار یه منطقه میشه، فرماندار یه منطقه میشه، رهبر یه کشوری میشه، بار سنگین امانت بر دوش این شخص باید بسیار سنگینی بکنه. لحظه به لحظه باید از خودش بپرسه من آیا امینم یا خائنم؟ پستی که پذیرفتم، مسئولیتی که پذیرفتم، وعده‌ای که دادم، قولی که دادم. ولذا چطور قبلن گاهی میلیون‌ها تومان کسی به کسی میداد، یه تیک کاغذ قرض به دو نفرم امضا میکرد، کار تمام بود، پایبند بود به امضای خودش، شرف و شخصیت و همه چیز خودش رو در اون قول و وعده‌ای که داده خلاصه شده میدونست. اسلام هم همه نمیگیم، یه المؤمنون این در شروطه هم، مؤمن پیش شرطش وامیسته، میمیره و از شرطش جدا نمیشه، پایبنده به شرطش هست. اوفو بالعقود، به عقد و پیمانتون وفا بکنید. کن امینن فإن الله لا یحب الخائنین، خداوند انسانهای خیانتکار را دوست نداره. انسان خیانتکار در پیشگاه الهی منفوره، مبغوزه، خدا او را نمی بخشه اگر اینکه توبه بکنه. تا میرسه یا بنی لا تر الناس انک تخش الله و قلبک فاطر. واقعا امام معصوم علیه السلام داره نقل میکنه، علامه طباطبایی هم خوب گزینش کرده. عرض کردم فراوان وصیت ها و نصیحت های جناب لقمان به فرزندش، منتها بخشیش در کتاب الهی در قرآن بیان شده و بخش وسیعش در روایات. فرزندم لا تور ناس، خودت رو به مردم آنچنان نشان نده که از خدا میترسی، به مردم خودت رو چنین نشان نده که آدم خدا ترسی هستی، چون آدم اگر از خدا بترسه همه ارزش ها درش هست، آدم امینیه، آدم صادقیه، آدم فریبکاری نیست، آدم قابل اعتمادی است. فرزندم این چنین نباشه که خودت رو به مردم چنین نشان دهی که تخش الله، از خدا میترسی، در حالی که وقلب و کف آجر، در حالی که قلب تو، درون تو یک انسان فاسق و فاجره، اصلا با ارتباطی با خدا نداره. به خدا پناه ببریم، به خدا پناه ببریم از این چنین صفت ها. ولذا اگر ما باطن و ظاهرمون باید کاملا یکی باشه، یکی نباشه، اگر خودمون رو 100% آدم پاکی نشون میدیم در حالی که مثلا 90% آدم پاکی هستیم، یعنی 10% خائنی، یا گاهی نه 100% ناپاکی میدیم که دیگه هیچ. اسلام میگه ظاهر باطنت یکی باشه، بلکه بالاتر، باطنت از ظاهرت بهتر باشه. اگر خودت رو ظاهرن 100% انسان صادقی نشون میدی، خدا ترس نشون میدی، 200% 500% باید خدا ترس باشه. در واقع روایت عجیبی هست خیلی تکان دهنده، می فرماید من کان ظاهره ازین من باطنه فهو منافق. کسی که باطنش، کسی که ظاهرش از باطنش زیباتر باشه، من کان ظاهره ازین من باطن من باطنه، کسی که ظاهرش از باطنش زیباتر باشه بس این منافقه. خب بیان جناب لقمان رو در به روایات که مرحوم علامه طباطبایی انتخاب کرده بود کافیست، و در بیان امام سجاد علیه السلام هم در تقریبا در تمام دعاهاش جزء مهمترین مسئله و توصیه هایی که از امام سجاد علیه السلام هم میبینیم پرداختن به درونه، باطن را انسان اصلاح بکنه. ولذا در دعای سحر میبینیم از خدا چی میخواد. یکی از چیزهایی که مهمه ما به عنوان یک شیعه از ائمه معصومین یاد بگیریم کیفیت دعاست. چگونه دعا بکنیم؟ از خداوند چه بخواهیم؟ البته هیچ محدودیتی نیست. خداوند به حضرت موسی فرمود هر چه از من میخواهی بخواه، حتی نمک طعامت را از من بخواه. بالاخره ما فقر مطلقیم، خدا غنی مطلق. اشکال نداره بخواهیم، دنیا بخواهیم، آخرت بخواهیم، مال بخواهیم، ثروت بخواهیم، زن بخواهیم، فرزند بخواهیم، اشکالی نداره. اما در این حال مهمتر از مادیات مسائل معنوی را انسان مسئلت میکنه. از کردم مسائل مادی را هم خواستن، مثلا آدم سلامتی بخواد از خدا، عافیت بخواد. اومد به محضر پیامبر از خدا چه بخواهم؟ فرمود عافیت بخواه. یا ولی العافیه اسألک العافیه، عافیت دنیا و الاخره. خدایا تو سرپرست و عنایت کننده عافیت و امنیت و سلامتی هستی، به من عافیت بده، یعنی امنیت بده، یعنی سلامتی بده. انسان اگر سلامتی داشته باشه میتونه خوب نماز بخونه، میتونه خوب روزه بگیره، میتونه خوب کار بکنه، میتونه خوب پول در بیاره، بعد در کارهای خیر مصرف بکنه. و الا یک آدم مریض درمانده و وامانده در مرض خودش گرفتار، کاری ازش ساخته نیست. بلازا هیچیش کار نداره. ما عافیت بخواهیم، یعنی سلامتی بخواهیم، موفقیت بخواهیم، دارایی بخواهیم، امنیت بخواهیم، اشکال نداره. اما عمدتا میبینیم که در کنار این خواستنها بیشتر مسائل معنوی رو حضرات میخوان. اللهم طهر قلبی من النفاق، خدایا قلبم رو ازد دو چهرگی پاک کن، و عملی من الریا. ظاهرا این جملات حضرت رو قبلا گفتیم. یا مثلا این جمله حضرت، اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، خدای از تو من آن ایمانی را میخواهم که قلبم تو را ببینه. خدا را با چشم سر نمیشه دید، چون خدا جسم نیست. تا دیده بشه به چشم، کوه را میبینیم، دریا را میبینیم، صحرا را میبینیم، یکدیگر را میبینیم. این چنین دیدن و بینش برای خداوند ما ببینیم این محاله، چون خدا جسم نیست تا دیده بشه. اما اگر بتونیم از وابستگی های دنیایی و مادی خودمون رو تخلیه بکنیم، به عالم ملکوت توجه بکنیم، با چشم درون میشه خدا را مشاهده کرد. امیرالمومنین عرض میکنه به خداوند. به ماها می فرماید لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، ولیکن تدرکه القلوب به حقایق ایمان. چشم سر علنا نمیتونه خدا را ببینه، چون جسم نیست، اما قلب انسان با حقیقت ایمانش خدا را مشاهده میکنه. امام سجاد که امروز روز تولدشه، آخرین سال 99 مون، با روز تولد حضرت امام سجاد و ایام تولد حضرت عباس و ابا عبدالله الحسین ختم شد. انشاءالله ختم به خیر باشیم. خدایا ایمانی به من عنایت بکن که اصلا که ایمانن تو باشه رو بهی نفس قلبی، قلبم تو را مشاهده بکنه، هرگز از تو غافل نباشه، تو را فراموش نکنه. و یقیناً صادقاً حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتنی، خدایا به من یقین بده. اما کدام یقین؟ یقیناً صادقاً، یقینی که کاملا صداقت داشته باشه، واقعیات را نشون بده، بفهمه که تمام سرنوشت من دست توست، عزت و ذلت دست توست، در نتیجه به تو توکل بکنه، از تو بترسه، از تو بخواد، شرک نورزه، فکر نکنه با چاپلوسی ها، با شعار دادن به نفع این و اون زندگی من تأمین میشه، اینا شرکه. نه، به من یقین صادق بده. معلوم میشه یقین دو قسمه، ما یقین صادق داریم، یقین کاذب داریم. یقین کاذب مثل همون یقین شیطان، شیطان کاملا دنیا و آخرت رو خوب دیده، میشناسه، میفهمه، با فرشته ها، ما که فرشته ها را ندیدیم نمیتونیم ببینیم، ولی شیطان با اونها هزاران سال کنارشون بود، با همه عبادت میکردن، یقین داره، ولی ذا شیطان به آخرت کاملا یقین داره، اما یقین صادق نیست. امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنه اللهم این یسر که ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن صادقن، یقین صادقیه و یقینن صادقن حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتنی، یقینی که من را به قضا و قدر تو تسلیم بکنه، بفهمه که سرنوشت من در نهایت دست توست، عزت و ذلت دست توست، رزق روزی دست توست، هر حادثه‌ای که برام پیش بیاد بر اساس اون سرنوشتی که تو تعیین کردی، در نتیجه به قضا و قدر الهی راضی میشه، دلگرم میشه. اگر مصیبت براش بیاد میگه انا لله و انا الیه راجعون، نعمت بهش برسه میگه خب تقدیر الهی بوده، نه زرنگی من، گرفتار تکبر و خودشیفتگی اینا نمیشه، میگه هازا من فضل ربی، این لطف الهی است که منو امتحان میکنه. در دارایی، در نداری، در مصیبت، در خوشحالی، در تمام فراز و نشیب زندگی، اون تقدیرات الهی رو که به عنوان تدبیر کلی تمام حوادث عالم دست خداست، البته ما هم اراده داریم، اختیار داریم، آزادی داریم، بخش عمده سرنوشتمون به دست ما تعیین میشه، اما در نهایت اون حرف اول و آخر رو تقدیر الهی داره. در نتیجه یقین صادق از خدا میخواد و یقیناً صادقاً حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتنی و ردنی من الغیش به ما قسمتنی، خدایا من اون چه به من قسمت کردی توفیق بده من راضی باشم، عقده‌ای نباشم، روانی نباشم، به چیزهای دیگران نگاه نکنم. اگر انسان خب بالاخره هرچه داشته باشه به بالاتر از اونم اشخاصی هست، در نتیجه راضی نمیشه، عقده‌ای میشه، روانی میشه. نه، خدایا به من توفیق بده اون چه به من رزق روزی مقدر فرمودی به اون قلبن راضی باشم، قلبن به او راضی باشم. ولذا چیزهای این چنینی میخواد، مثبت و منفی. گاهی میگه خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه گرفتار حقد بشم، حسد بشم، گرفتار کینه و کینه توزی و عداوت به دیگران بشم. نه، قلب من را خالی کن از این رذیلت های اخلاقی. اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، محبت به دنیا، اسیر شدن به دنیا، اینکه انسان دنیا را هدف اول آخر خودش قرار بده و حاضر باشه برای تأمین دنیای خودش دینشو بفروشه، دین فروشی بکنه، فضیلت فروشی بکنه، چاپلوسی بکنه. نه، خدایا حب دنیا را، حب جاه را، حب مال را، حب مقام را، حرص را، طمع را، حسد را از قلب من ریشه کن کن. اللهم اخرج حب دنیا من قلبی. این حب دنیا یعنی حرص، حسد، طمع. این چنینه. فجمع بینی و بین محمد المصطفى و آله الخیرت من عبادک. وقتی که حب دنیا را از دلم خارج کردی نتیجه چی میشه؟ فجمع بینی و بین محمد المصطفى، بین من و بین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بهشت منو در کنار حضرت قرار بده، با اون محشور بکن. و الا نمیشه با یک قلب پر از طمع دنیا، پر از حرص، پر از حسد، پر از نفاق، پر از مکر و حیله و کذب و کذابی، اون وقت انسان سر از بهشت در بیاره و همنشین با پیغمبر بشه؟ نه، این است که چون امروز روز تولد حضرت امام سجاد هست، ما جا داره در ایام شهادت حضرات معصومین یا ایام ولادت حضرات معصومین ببینیم اینا چی میخوان، افق زندگیمون رو درست تنظیم بکنیم با افق زندگی اهل بیت پیامبر و خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، تا میرسیم به مطلب دیگری که در سوره لقمان هست. لقمان میگه یا بنی، این در آیه است دیگه، از روایات خارج شدیم، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، فرزندم اقامه نماز بکن. ارتباط نماز یعنی ارتباط انسان با خدا، معراج مؤمن هست نماز، ستون دین مؤمن هست، الصلاة و علم الاسلام، نماز پرچم اسلامیت یک انسانه، الصلاة و عمود الدین، الصلاة و معراج المؤمن، الصلاة و قربان کل تقیین، وسیله تقرب انسان به خداست. انسان بالاخره تکبیرت الاحرام که میگه، یعنی دیگه همه چیز و همه ارتباطات رو بین خود و دیگران حرام میکنه، فقط داره با خدا مرتبط میشه. تکبیرت الاحرام معناش اینه. الله اکبر که میگه پشت سر انداختم، ما سوى الله را من هستم و دارم با خدایم حرف میزنم، عرض ادب میخوام بکنم به او، میخوام بهش بگم که افتخارم این است که تو خدای من هستی، افتخارم این است که بنده تو هستم. کفابی ازن فخرن ان تکون لی ربن و کفابی ازن ان اکون لک عبدا. خدایا انت کما احب، تو آنچنان هستی که من دوست دارم، کمک بکنم منم آنچنان باشم که تو دوست داری. نماز اینه، ارتباط انسان با خدا، داره نیایش میکنه. احیانا لکه هایی که در جانش و در روحش در ارتباطات با ارتباطات دنیوی درش ایجاد شده میخواد خودش رو تصفیه بکنه، تهذیب بکنه، تزکیه بکنه، خودش رو پاک بکنه. یا بنی اقم السلام. خب نماز مظهر ارتباط انسان با خداست. خب حالا با خدا ارتباط برقرار کرد، ارتباط خیلی خوب، کار تمام شد؟ نه، اسلام یه دین اجتماعی است. اگر خودت به نتیجه رسیدی، به نفس پیروز شدی، به شیطان پیروز شدی، شرافت انسانی و بندگی بر خدا پیدا کردی، یه وظیفه اجتماعی داری، باید دست دیگران را هم بگیری. اگر اشخاصی اسیر شیطان شدن، باید اینها را از سنگ شیطان در بیاری، مبارزه با فساد و فاسد و مفسد باید بکنی، باید غیرت بندگی الهی داشته باشی، باید احساس بکنی که همگان مثل تو بنده خدا باشند. اگر کسی بنده شیطان شده، شکست خورده، باید دستور را بگیری. اسم این امر به معروف نهی از منکره. با رعایت تمام اسلوب شخصیت انسان ها بری دستشون رو بگیری، بدون تحقیر، بدون توهین، بدون اهانت، بدون اینکه او را کوچک بکنی، تلاش بکنی که دستشو بگیری و امر به معروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر بکن. البته مسئله امر به معروف و نهی از منکر که انسان وارد میشه و وظیفه‌اش هست، یک نظارت ملی و عمومی و انسانی است. همه این چنین وضعیت و مسئولیتی دارن، احساس مسئولیت بکنن، زن، مرد، پیر، جوان، رئیس، مرعوس، بالاخره هر کسی، هیچ شرطی هم نداره. البته باید اون شرایط معرفت و علم و آگاهی که چگونه انسان امر به معروف نهی از منکر بکنه، اونا شرایط سر جای خودش محفوظه. منه گاهی ممکنه یک نوجوان به بنده که 60 سال 65 سال هم هست امر به معروف نهی از منکر بکنه. گاهی ممکنه یه کارمند معموله به رئیس مربوطش عیبی ایرادی ببینه، بگه آقا این برخورد تو برازنده نیست، درست نیست، انسانی نیست، عدالت را رعایت کن، انصاف را رعایت بکن. از این جهت عرض میکنم شرط نداره، همه وظیفه داریم امر به معروف نهی از منکر کنیم یک دیگر را. من به جناب عالی امر به معروف نهی از منکر بکنم، شما به من امر به معروف نهی از منکر بکنید. و طبیعتاً این امر به معروف نهی از منکر دستاندازهایی داره، مشکلاتی داره و ممکنه که انسان توهینهایی بشنوه، مقاومتهایی در برابر انسان خودشونشون بده، نیاز به صبر داره. ولذا آیه میفرماید واصبر علی ما اصابک، صبر بکن، مقاومت بکن، صلابت داشته باش در برابر ایزا و اذیت ها، احیانا توهین و تحقیر ها که در مبارزه با فساد و فاسد و مفسد میبینی. واصبر علی ما اصابک، البته این ذالک من عزم الامور. حقیقتا ذالک، ذالک اشاره به دوره، به صبر. صبر یک صفت بسیار بلند مرتبه است. این صبر کردن من عزم الامور، از من عزم الامور هست. عزم یعنی انسان قلبن خودش رو کاملا برای پیش برد یک عمل پایبند بکنه. خب وقتی که چنین عزمی را انسان داشته باشه، مصمم میشه. وقتی مصمم شد انسان به اون کار سختی که شروع کرده ثابت قدم میشه و پیروز میشه. ولذا در آیات مختلف در رابطه با صبر اینو داریم که ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور در آیه 43 سوره شورا، این تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، اگر صبر بکنید و تقوا پیشه بکنید فان ذلک، این صبر کردن یعنی خودت رو ثابت قدم نگه داری در اون هدفی که میخوای پیش ببری، من عزم الامور، این صبر کردن یعنی قلب خودت رو درست پابرجا و ثابت نگه داری، نشکنی تصمیم خودت رو، احساس شکست نکنی. بالاخره باید این راه را مصمم باشه برای رفتنش. بعد در آیه بعدی دو سه نکته اخلاقی باز جناب لقمان به فرزندش داره، ولا تو صغر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، چهره خودت رو از باب اینکه خود را از دیگران با فضیلت تر بدونی و تکبر داشته باشی روی مگردان از دیگران. گاهی آدم های متکبر خودشو نه اینکه یه سرگردن از دیگران بالاتر میبینه، با یک نگاه تحقیرآمیز به اشخاص، بی‌اعتنایی نگاه میکنه، با بی‌اعتنایی و رد میشه. این میگن تسعیر خد، یعنی چهره خودت رو رویگردان مکن از باب اینکه خودت رو بالاتر از دیگران خیال بکنی، یعنی اسمش همون تکبر. فلولا تمشی فی الارض مرحا، و با یک تبختر و خیال برتر بودن از دیگران راه را متکبرانه قدمهات بر ندار. انسانهای متکبر حتی کیفیت راه رفتنشون میخواد نشون بده که من از دیگران برتری دارم. نکن این کار رو، خودت رو از دیگران برتر ندون. راه رفتنش راه رفتن جابرانه و متکبرانه، خود بزرگ بینی نشون دادن نسبت به دیگران احساس نکن. ان الله لا یحب کل مختال فخور، خداوند هیچ انسانی که گرفتار تخیلات و توهمات است، خودش را از دیگران برتر میدونه، خداوند چنین انسانها رو دوست نداره. کبریایی و تکبر و بزرگی منحصراً ردای الهی است، بقیه هر که هست کوچکه، خودش رو باید متواضع نشون بده. این است که مسئله تکبر یکی از صفات رذیله است که در آیات قرآن و در روایات باش شدیداً مبارزه شده. در نهج البلاغه حکمت 398 امیرالمومنین می‌فرماید زغ فخرک، افتخار کردن نسبت به مردم، منم منم گفتن، تحقیر آمیزانه با مردم برخورد کردن، خود را از مردم برتر احساس کردن رو بریز دور از قلب خودش زع فخرک وحتت کبرک، کبر و تکبر خودت رو بریز دور کن از خودت. وذکر قبرک، قبرتو به یاد بیار. چه چهره های از پادشاهان و بزرگان و جباران و حتی خوبان و پیامبران اینا چهره هاشون زیر خاک گذاشته شد. قبر آخرین خانه توست، چه تکبری میکنی؟ و تنها چیزی که اونجا به درد تو میخوره اخلاق با فضیلت انسانی است که مهمش این است که انسان متکبر نباشه، متواضع باشه، ادب داشته باشه، که امام حسین علیه السلام فرمود هو ان یخرج الرجل من بیت فلا یلقا احدا الا ان یحسب انه خیر من. انسان از منزل که میاد بیرون با هر کسی مواجه شد احساس بکنه که اون از من بهتره. این تواضع هست مقابل تکبر. امیرالمومنین علی علیه السلام چه زیبا می‌فرماید فخر و فخر فروشی رو بذار زمین، وحدت کبرک، زع فخرک، وحدت کبرک، وذکر قبرک، قبرتو به یاد بیار. خدا کنه که توفیق داشته باشیم ما بفهمیم که هیچی، بفهمیم بزرگی ما در کوچک دیدن خودمون هست، همه چیز بودن ما در این هست که خودمون رو هیچی ندونیم. این چنینه. خصوصا خدا نکنه گاهی انسان به یک جایگاهی برسه، به یک موقعیتی برسه، به یک پستی برسه، به یک محبوبیتی برسه، اگر ظرفیت نداشته باشه واقعا مفتضح میشه، ذلیل میشه در برابر نفسش، احساس کبریایی و تکبر میکنه و سقوط میکنه، ولو اینکه موقعیت اجتماعی بالایی داره. به قول شهید بزرگوار مواظب باشیم که پست پستمون نکنه، یک ذره انسان غفلت بکنه بله پست انسان رو پست میکنه. حضرت فرمود اون موقعیتی که به دست آوردی طعمه خودت فرض نکن، بلکه یک مسئولیت سنگینی است که بر دوشت گذاشته شد. باز جمله دیگری از علی علیه السلام است در نهج البلاغه، در حکمت 454، ما لابن آدم و الفخر، انسان کجا و فخر فروشی و خود بزرگ بینی کجاست؟ خب به چه چیزت مینا، به اصطلاح مینازی؟ به اولت نگاه کن، نطفه مرداری بیش نبودی. به آخرت نگاه بکنی، یه جیفه و مرداری بیشتر باز نخواهی بود، که اگر دو سه روز انسان رو بر ندارن، نبرن، دفن نکنن، بوی تعفنش گاهی نه تنها یک ساختمان را، یک محل را، یک منطقه را به لجن می کشه. ظاهرن از تمام حیوانات زودتر متعفنتر بدن انسانه، زود کل می افته، زود بودار می شه و چیفه می شه. حضرت فرمود ما لابن آدم و الفخر، آدمیزاد کجا و فخر کردن، افتخار کردن به خود کجا؟ اوله نطفه و آخره جیفه. اول تو نطفه بیش نبودی، آخرت هم که جیفه و مردار بیش نیستی، که بالاخره مور و مار و مور تو را میخوره، کرمه ها، از دماغت، از گوشت، از چشمهات راه روی می کنند و می خورند. ولا یرزق نفسه، رزق روزی دست خودت نیست، یعنی دو روز اگر آب و غذا نخوری مردنی هستی، ضعف خواهی کرد، چیزی نداری از خودت. ولا یدفع و حتفه، هر وقت مرگ خواهد آمد توانایی نداری که مرگ را از خودت دور کنی. پس به چه چیزت ما، به چه چیزمون می نازیم؟ ما ضعف مطلقیم، فقر مطلقیم، ولذا لحظه به لحظه باید بگیم خدایا هرچه داریم از توست، خدایا به ما فهم بده، شعور بده، بفهمیم که هیچ هستیم. باز امام سجاد علیه السلام در بهار جلد دو صفحه 328 می‌فرماید عجباً للمتکبر، للمتکبر الفخور، تعجب می‌کنم بر انسانی که متکبر هست و افتخار می‌کنه به خودش. الذی کان بالامس نطفه، دیروز یه نطفه بیش نبود، ثم هو غدا جیفه، فردا هم جیفه و یک مردار، جنازه متعفن، که انسانها اگر سریع این رو دفنش نکنن، آدم اگر از کنارش رد بشه باید دماغش محکم بگیره که از بوی متعفن او اذیت نشه. خداوند به ما توفیق بده فقط به بندگی خودمون افتخار کنیم، به فضیلت‌های اخلاقیمون افتخار بکنیم. افتخار به اینهاست انسان متواضع باشه، خدا ترس باشه، به بندگان خدا نوکری بکنه، به بندگان خدا خدمت رسانی بکنه، بندگان خودش رو از خودش، بندگان خدا را از خودش برتر و بالاتر بدونه، منم منم ها را بتونه کنار بگذره. این منیت هاست که آتش میزنه به ایمان انسان، به شخصیت انسان، حاضر نمیشه انسان حق را بپذیره. به من میگی؟ تو به من میخوای نصیحت کنی؟ یعنی خودش رو برتر میدونه. گاهی یک خانواده را همین منم منم ها متلاشی میکنه، حاضر نیست یه ذره فکر بکنه بابا شاید من مقصر هستم، 100% طرف مقابل را مقصر میدونه، حاضر نیست مشاوره بره، حاضر نیست نصیحت بشنوه. ظاهرن اول کسی که خدا لعنت کنه اعلام کرد هر کی به من بگه تقوا پیشه بکنه، نصیحت بکنه، گردنش رو میزنم، ظاهرن عبدالملک مروان بود، علنا اعلام کرد این که وقتی تکبر و خود بزرگ بینی به اوج میرسه این چنینه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ظاهراً در کتابی ازش منتشر شده بود یا در رسالش، بدون اینکه بهش خبر بدن روی رساله نوشته بودن افضل القدماء والمتأخرین. خب های بروجردی یک مرجع تقریبا در یه دوره منحصر به فرد دنیای شیعه شد، قم، نجف، تمام کشورهای اسلامی سرآمد شد و سوت و سیتش تقریبا همه دنیای اسلام رو، نه تنها شیعه رو. مکاتباتش با شیخ شلتوت در جامعه الازهر مصر و اینا احترام و حرمتی که بهش قائل بودند. تا این کتاب رو ایشون در جلدش که نوشته بودند افضل القدماء و المتأخرین، یعنی از همه قدما و متأخرینشون فضیلتش برتر و بالاتره، شاگردانش نقل میکنن که آنچنان ایشون عصبانی شد، ناراحت شد، این چیه نوشتید؟ اگر انسان خودخواهی بود، متکبری بود، بالاخره خوشحال میشد، خودش رو برتر از دیگران، بیشتر برتر از دیگران میدونست. بعد فرمود این چی چیزیست نوشتید؟ بلا فاصله جمع کرد تمام کتاب رو، از کتاب فروشی ها عوض کنید. افضل القدما که شما میگید یعنی من از شیخ صدوق، از شیخ مفید، از سید مرتضی با فضیلت دارم، این چه کلمه ایست نوشتی؟ عوض کرد. این است که امیدواریم خداوند متعال به برکت این روز عزیز که روز میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام هست به ما توفیق بده رذیلت زدایی بکنیم، از خدا بخواهیم، از در دعاهامون، چه دعاهای عربی که معصور از اهل بیت رسیده به دستمون، یا همینطوری با زبان خودمون، خدایا به تو پناه میبرم، من اسیر نفس شده باشم، به تو پناه میبرم، رذایل اخلاقی مثل تکبر، مثل عجب، خود بزرگ بینی، خود شیفتگی، خود را از دیگران برتر دانستن، منیت ها که به شکل های مختلف به انسان دست میده، خدایا خودت ما را حفظ کن، خودت توفیق بده بفهمیم که ما هیچیم. اگر احیانا موفقیت هایی داریم، خدایا اینها هم یک امانتی است، یک وسیله آزمایش و آزمونی هست. چه بزرگانی خداوندا خوب خود ساخته بودند، خودشون اصلاح کرده بودند. حیفم میاد که عرض نکنم، خوب یکی از عرفاء نامدار صد سال اخیر ما که خیلی روش میشه حساب باز کرد، آیت الله نجابت شیرازی، تقریباً 6-7 سال پیش، 7-8 سال پیش به رحمتی زدی پیوست. من وقتی که در زمان جنگ 5-6 سالی در مسئولیتی داشتم در سپاه و ارتش، بالاخره شیراز اقامت داشتم و ذکر خیلی ایشون رو زیاد شنیده بودم که از شاگردان تقریبا برجسته مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی ایشون بوده، در بن هم دوره مرحوم علامه طباطبایی آیت الله بهجت هم ردیف اونها بوده و آثار قلمیش هم نشون میده که در فقه و اصول و حکمت و عرفان موفقیت های خوبی داشت و مرحوم آیت الله بهجت هم ازش ذکر خیر میکرد و در مسجدش هم یکی دو سال اول سالگرد رحلتش مجلس برایشون گذاشت. به یکی از دوستان من عرض کردم که من میخوام محضر ایشون برسم، ایشون رو ببینم و زیارت کنم. قرار گذاشتیم که با ایشون دوست عزیزمون برادر دو شهید آقای و شیخ علی شهابی، با ایشون، چون آقای شهابی با ایشون مرتبط بود، از شاگردان ایشون بود، قرار گذاشتیم که با هم بریم به زیارت ایشون. آقای شهابی حالا چه مشکلی براش پیش اومد، ما همون آدرس مدرسه‌ای که ایشون تأسیس کرده بود در شیراز رفتیم، خودمون وارد مدرسه شدیم، بعد با ماشین داخل مدرسه شدیم در منطقه‌ای به نام قصرالدشت شیراز. من وارد شدم و دیدم بله یک بنده خدایی هست، مدرسه را دارن میسازن، قسمتی ساخته شده، قسمتش داره احیانا ساخت و ساز میشه، یک تپه‌ای از به اصطلاح شن و ماسه و جچ و خاک و اینها، یه متر و نیم دو متری تپه ماننده در وسط باغ درست شده بود و دیدم ولی بنده خدای اونجا نشسته، یه دست دشتاشه پوشیده و یک کلاهی هم سرش هست. من وقتی می‌دارم چون چهرهش خیلی غبارآلود بود، یعنی انگار کار کرده بود، اینها نشسته روی همون خاک، رفتم من سلام دادم، بعد بلند شد و خیلی احترام کرد. من گفتم که احساس کردم این احیانا از خادمین مدرسه است، گفتم که آیت الله نجابت تشریف دارن مدرسه هستن؟ گفت بله مدرسه هستن. گفتم پس من فلانی هستم، ما قرار داشتیم که خدمتشون برسیم. بعد یک گفت میخواید داخل برید یا میخواید اینجا قدم بزنید تا ایشون بیاد خدمت تو. گفتم من فعلا قدم میزنم، که هوای عصری بود، خیلی هوای بهاری خوبی داشت. گفت پس یک کارتونی آورد، گفت بشینید اینجا، چیز سب منظره خوبی هست، این آب داره روان هست و همچنین درخت ها اینا، من برم بگم و همچنین چای بیارم خدمت تو. تا اینو گفت من دیگه تقریبا مطمئن شدم که ایشون از خادمین مدرسه است. اون کارتون را گذاشت و گفت تشریف داشته باشید بشینید اینجا من بیام. رفتیدم بعد یه سینی و دو تا گوری کوچک، یکی چایی هست و یکی آبجوش هست و با یکی دو تا قند بود و شیرینی بود که ما چایی بخوریم. بعد خودش یه چایی ریخت و منم نشسته بودم روی همون کارتون بالای اون کپه به اصطلاح تپه خاک و شن و اینا، بعد نگاه میکردم اینم استاده بود و بعد گفتم که خب آقا در حال استراحت هست، شما چایتونو بین بفرمایید میرسن خدمت. به مخیلم هیچ غیر از این چیزی خطور نمیکرد. منم گفتم به جنابالی هم چای بریزن؟ گفت نه خود شما یک استخدام بیشتر نه آقا. من یک چای خوردم و چای دومم خوردم و شاید چای سوم، چون دوتا گوری بسیار کوچک. بعد گفتم دیگه چای میل نمی فرمود؟ گفتم که نه، دادم بهش و بعد گذاشت کنار. و بعد گفتم خب پس به آقا خبر بدید که من برسم خدمتش. گفت هستن خدمت شما. گفتم هستن الان؟ نگوین که خودش بوده ایشون، خود آیت الله نجابت بوده. گفتم با تو خودتون هستید؟ گفت بله من هستم خدمت شما. تا اینو گفت من بلند شدم گفتم آقا این چه برخوردیست؟ خب چرا؟ من خیلی ناراحت شدم، اصلا واقعا عرق کردم در جا، یعنی از شرمندگی. گفت که گفتم آقا این بند من چه برخورد؟ گفت چه شده؟ ما در خدمت شما بودیم، هستیم، خواهیم بود، ما ارادت داریم به سادات و فلان اینا. گفتم نه آخه این سنین. گفت چیزی نشده، من چه کار کردم مگه؟ بعد گفت که بشینید من هستم. گفتم نه، بلند شدم دیگه، اومدم پایین و دوباره دست دادیم، رو بوسی کردیم. گفت دوست دارید اینجا بشینیم یا دوست داریم بریم منزل؟ گفتم بریم داخل اتاق. رفتیم بالاخره، هر چی اصرار کردم که جلوتر وارد بشه از در، گفت نه. وارد پیاده رو شدیم، از پیاده رو وارد اتاق ایشون شدیم. طبعا حدودا یک ساعت و ربعی مونده بود به نماز مغرب. صحبتی کردیم و اینا. گفتم خب مرا نصیحت بکنید. بعد دیگه فهمیدم که ایشون گفت شما سادات بارا باید مرا نصیحت کنن. در هر صورت به وارد نماز و ظهر مغرب عشا شد و هر چه اصرار کردم که من، گفت نه چون شما هستید ما پشت سر سادات نماز بخونیم خیلی خوبه. یعنی یک پارچه ادب، یک پارچه تواضع، یک پارچه کرامت انسانی تا عمر دارم من فراموش نمی کنم. البته با شرمندگی شروع شد این ارتباط. بعد دیگه ایشون به ما لطف داشتن، ما هم به ایشون ارادت داشتیم. گاهی من احیانا صحبتی می کردم، نماز جمعه می خوندم، احیانا رادیو پخش می کرد. به مناسبت ایشون گوش کرده بود اینا. یه بار ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، بخشی از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو من عرض کرده بودم. ایشون گفته بود من وظیفه احساس میکنم ازشون تشکر بکنم، یا ایشون تشریف بیارن اینجا یا آدرس بدن ما بیاییم منزلشون اینها. گفتم نه، من باید برسم خدمت ایشون. رفتم با چه قدر شناسی اینا. در هر صورت ادب این هست، انسانهای پاک و تربیت شده هرگز خود بزرگ بینی، خود شیفتگی، تکبر، خود برتر بینی نه تنها ندارن، با اینکه علارغم این که از نظر علم و عبادت در قله هستن خودشون رو پایین میبینن. اینا برای ما درسیست. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق و خودسازی، تزکیه و تهذیب و تربیت به ما عنایت بفرماید. انشاءالله که سال مبارکی در پیش داشته باشیم و زمانی عمر ما مبارک خواهد بود که لحظه به لحظه سعی بکنیم فضائل انسانی رو در خودمون رشد بدیم، رضایل اخلاقی رو تلاش بکنیم که راه پیدا نکنه به ما، اگر راه پیدا کرده برای تصفیه‌اش تلاش بکنیم. خداوندا به آبروی حضرت امام سجاد علیه السلام توفیق بهره برداری از دعاهای نورانی اون حضرت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق تهذیب نفس و تزکیه نفس و تخلیه درون از رذایل اخلاقی، خصوصا کبر و عجب و خودبزرگبینی و تکبر و حرص و حسد و طمع، پروردگارا به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.